بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 282 صفحه 243 سطر 15 استاد انصاری 8-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و بهی نستعین. قال علی علیه السلام: وکن لله ذاکرن علا کل حال. و فائل مع قابل لم یتهد و ما یفید و اثرن لم یستفید. و قولنا الحركه في المقوله له معان اربع مقوله من انها جنس لسيال دعو و غيره او انها الموضوع او واسطه فيه و من تغيري من نوع او صنف لها به آخری. و ایزن فائلون مع قابلین لم یتهد ولو کان المحرک الذی هو فائل الحرکه این المتحرک الذی هو قابلها کان شیء واحد من جهت واحدت فائلا و قابلا. و ایزن ما یفید و اثرن ولا بد ایکون واجدن له لم یستفید ذالک الاثر از المفید و فاقد له و الواجد للشیء لا یکون فاقدن له. ولو اتحد المحرک و المتحرک لزم ذالک غرر فی بیان الاقوال فی معنى الحرکت فی المقوله. و قولنا الحرکت فی المقوله له معان اربع: تجرید العدد عن التا به اعتبار تأویل المعنى الى الحرکه مقولتون. قال الشيخ في تبيئيات الشفاء: قولنا إن مقولة كذا فيها حركتون قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان. أحدها أن المقولة موضوع حقيقي لها، والثاني أن المقولة وإن لم يكن الموضوع الجوهري لها فبتوسطها تحصل للجوهر اذ هی موجودتون فیها اولا کما ان الملامست انما هی للجوهر بتوسط سد. و سالس ان المقولت جنس لها و هی نوع لها. و رابع ان الجوهر یتحرک من نوع لتلک المقوله الى نوع آخر و من صنف الى صنف و المعنى الذي نذهب اليه هو هذا الاخير. انتها. بحث در این بود که محرک که علت فاعلی حرکت است نمیتونه عین متحرک باشه که قابل حرکت هست و موضوع حرکت هست. جسمی که موضوع حرکت هست و قابل حرکت هست که متحرک باشه نمیتونه خودشم محرک خودش باشه. متحرک که جسم هست محرک خودش باشه. این بحث بود. ایشان دو تا برهان اقامه کردن، دو تا برهان دیگر هم امروز بیان میشه. برهان اولی که که برهان سومی باشه. دو تا برهان گذشت، سومین برهان بر این که محرک نمیتونه این متحرک باشه، باید بیرون از ذات متحرک باشه، عبارت از این معناست که محرک فاعل است، متحرک قابل است، و اگر چنون که جسمی که متحرک هست خودشم محرک باشه، لازم میاد اتحاد فاعل و قابل من جهت واحده. البته اگر جهات مختلف باشه اشکالی نیست، مثلا طبیب من حیث هو و طبیبون معالج هست، من حیث هو و مریضون مورد معالجه خودش قرار میگیره، این هیچ اشکالی نداره، چون از دو جهت هست، از دو حیثیت هست. اما جسمی که ما میگیم که نمیشه که محرک عین متحرک باشه، اینجور متحرک اگر بنا شد که متحرکی که حرکت پذیر هست، اگر بنا شد اعطا کننده ی حرکتم باشه، لازمش اینه که شیء واحد من جهت واحده هم فاعل باشه و هم قابل باشه. حالا چرا جایز نیست که شیء واحد من جهت واحده، که اگر جهات مختلف شد اشکالی نداره، شیء واحد من جهت واحده چرا جایز نیست که هم واجب و هم عرض میکنم که فاعل باشه و هم قابل باشه؟ به دو جهت، به دو دلیل نمیشه. دلیل اول اینه که فاعل که محرک باشه و معطل حرکه باشه، نسبتش به حرکت بالایجابه. وقتی هم فاعل گفته میشه مقصود علت هست، و علت نسبت علت به معلول ایجابه، برای اینکه انفکاک معلول از علت تام محاله. اگر چنانچه ما معلول را با علت بسنجیم، البته با علت تامه، علت تامه ایجاب می کند معلول را، موجب معلول هستش، یعنی اول تمام راه های عدم به روی معلول سد می کنه و می بنده و معلول وجوب غیری پیدا می کنه، بعدم وجود پیدا می کنه. نسبت شی به علت به فاعل ایجوریه، نسبت فاعل نسبت ایجابی به معلول خودش داره، به این معنا که اگر علت تام شد، نه تنها موجد معلول هست، موجب معلولم هست. و اشیء ما لم یجب لم یوجد، علت تام اول وجوب غیری به معلول میده، بعد وجود پیدا میکنه معلول. عرض میکنم که اشیء قرره فامکنه فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث، که در اونجا گفته میشد در الهیات بمن الاعم، اون ترتیب ذهنی که بود. پس بنابراین نسبت فاعل به حرکت، نسبت محرک به حرکت نسبت ایجابه، و اما نسبت متحرک به حرکت نسبتش نسبت امکانه. متحرک قابل حرکت هست، پذیرای حرکت هست، پذیرنده حرکت هست، نسبت به حرکت امکان داره. اگر محرکی و علت فاعلی حرکت آمد و حرکت به جسم داد میپذیره، اگر محرکی نبود نه. پس نسبت فاعل که محرک باشه به حرکت بالایجابه، نسبت متحرک قابل باشه به حرکت بل امکانه، و اگر بنا شد که شیء واحد هم متحرک باشه و هم محرک باشه، لازمش اینه که دو تا نسبت متخالف به یه چیز داشته باشه، یعنی هم نسبت ایجاب داشته باشه به حرکت و هم نسبت امکان داشته باشه نسبت به حرکت. و چطور میشه که یه شیء واحد نسبت به حرکت هم نسبت ایجاب داشته باشه و هم نسبت امکان داشته باشه؟ ایجاب و امکان که با هم سازش ندارن. بله امکان ذاتی با وجوب غیری با هم میسازه، لیکن امکانی که در اینجا گفته میشه همون امکانی است که در مقابل وجوبه. پس بنابراین اگر چنان چه ما بگیم متحرک این محرک هست و جسمی که پذیرای حرکت هست خودشم معطی حرکت هست، معناش اینه لازمش اتحاد فاعل و قابله. اتحاد فاعل و قابل چه اشکالی داره؟ اشکال اولش اینه که شیء واحد نسبت به شیء واحد دیگری هم باید نسبت ایجاب داشته باشه چون فاعلشه و هم نسبت امکان داشته باشه چون قابلشه، و این نمیشه. شیء واحد من جهت واحده به شیء واحد دیگری هم نسبت ایجاب داشته باشه هم نسبت امکان داشته باشه. برای اینکه محرک نسبت به حرکت، اگر بسنجیم محرک را با حرکت، محرک نسبت ایجاب داره با حرکت. اگر حرکت را با متحرک بسنجیم، متحرک نسبت امکان داره نسبت به حرکت چون علت قابلیست. وقتی اینجوری شد، اگر چنانچه محرک و متحرک یکی باشه، لازمش اینه که شیء واحد من جهت واحده نسبت به شیء واحد دیگری هم نسبت ایجاب داشته باشه هم نسبت امکان داشته باشه، و این محاله. بله اون ضرورت به شرط محموله. بله هنگامی که محرک علت فاعلی است ایجاب کرد، فبه ضرورتینه هو فالممکنو، البته او ضرورت به شرط محموله. اول علت فاعلی محرک علت تامه وجوب غیری به معلول میده، یه ضرورت. پس زانی که معلولی که حرکت باشه وجود پیدا کرد، یا پس زانی که متحرک حرکت پیدا کرد از ناحیه محرک، او وقت حرکت برای متحرک ما دام متحرکن ضرورت داره، اما ضرورت به شرط محمول، این ضرورت لاحقه، این ضرورت سابق داریم عرض میکنیم. گرچه ضرورت سابق و لاحق با دقت هر دو از ناحیه علت اعطا میشه، اما اون ضرورت به شرط محمول بهش میگن. هر محمولی نسبت به موضوع خودش تا موقعی که برای ثابته برای ضرورت داره. اینجوریست ازل وجود و کاشف الوجوب جا، برای هر کجا وجود باشه، یا وجوب به ذات مثل واجب تبارک و تعالی، یا وجوب بالغیر مثل ممکنات. عرض میکنم که جهت دیگری، بله جهت دیگری برای این که نمیشه که فاعل و قابل یکی باشه عبارت از این معناست. فاعل که محرک باشه، که معطل حرکت باشه، باید واجد حرکت باشه تا بتونه اعطا بکنه، و قابل باید حرکت نداشته باشه تا اینکه بپذیره، ولی اگر داشته باشه که تحصیل حاصله. پس محرک که فاعل باشه باید واجد حرکت باشه تا به غیر اعطا بکنه، و متحرک که قابل حرکت هست، حالا اون شیئی که میخواه متحرک باشه، باید فاقد حرکت باشه تا از محرک حرکت رو بپذیره، ولی اگر داشته باشه خودش که احتیاجی نداره. و اگر چنانچه ما بگیم که متحرک با محرک یکیست، لازمش اینه که شیء واحد من جهت واحده هم واجد چیزی باشه و هم فاقد چیزی باشه، یعنی واجد یه چیز و فاقد همون چیز، و این نمیشه، محاله. برای اینکه لازمش اینه که فاعل باید داشته باشه تا بده، قابل باید نداشته باشه تا بگیره، و اگر چنون چه متحرک و محرک یکی هست، پس شیء واحد من جهت واحده هم باید واجد حرکت باشه هم فاقد حرکت باشه، و این نمیشه. این یه برهان، برهان سومی. برهان چهارمی که البته نظیر همین برهان سومی است و فرقش به اجمال و تفصیله، اینه که هر مفیدی نمیتونه اگر چیزی مفید چیزی شد نمیتونه مستفید همون چیز باشه. برای اینکه مفید چیزی باید داشته باشه تا افاده بکنه و باید نداشته باشه تا استفاده بکنه. پس لازمش اینه که هم داشته باشه و هم نداشته باشه و این تناقض هستش و اجتماع نقیزه اینه نمیشه. حالا فرقی این برهان چهارمی با برهان سومی مرحوم حاجی علیه الرحمه در حاشیه میفرمایند به این جوری است. در برهان سومی ما همین اندازه گفتیم که اگر متحرک محرک باشه، محرک و متحرک یکی باشه، لازمتش اتحاد فاعل و قابله. اما به طور اجمال و سربسته همینجور گفتیم و رد شدیم. اما در برهان چهارمی که میگیم مفید چیزی نمیتونه مستفید همون چیز باشه یا مستفید چیزی نمیتونه مفید همون چیز باشه، توضیح بیشتری هم دادیم. گفتیم به خاطر این که لازمش اینه که واجد شی فاقد شی باشه، ولی برهان چهارمی با برهان سومی یکیست، فرقشون به اجمال و تفصیله یا عبارتون اخرای یک دیگر هستن. این غرر تمام شد، غررون فی ان المحرکه فی ان المتحرکه غیر المحرک، و بحث دیگری پیش میاد و اون عبارت هست از این که معنای حرکت در مقوله چه هستش. این باید تجزیه و تحلیل بشه. میگیم که حرکت در پنج مقوله هست. حرکت در مقوله جوهر هست چنانچه صدر المتعلهین میفرماین، و در چهار مقوله دیگر هست کما این که همه میگن که مقوله کیف و مقوله کم و مقوله این و مقوله وز باشه. یکی میگیم حرکت در مقوله جوهر هست، حرکت در مقوله کم هست، حرکت در مقوله کیف هست، در مقوله این و وز هست. اصلا معنی این که حرکت در مقوله هست یعنی چه؟ و این فی در اینجا چه معنا داره؟ حرکت در مقوله هست؟ چون بنا شد که حرکت وابسته به شش چیز باشه. دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی. یکی از اون شش چیز عبارت بود از مقوله یا مسافتی که حرکت در او واقع میشه. این حرکت در مقوله جوهر هست یعنی چه؟ حرکت در مقوله کیف هست یعنی چه؟ سیب ترش بود شیرین شد، رنگش سفید بود زرد شد. میگیم حرکت در کیف این سیب پیدا شد که طعمش باشه و رنگش باشه. این حرکت در کیف هستش یعنی چه؟ بچه قدش کوتاه بود بلند شد، قدش بیشتر شد. حرکت در کم واقع شد یعنی چه؟ یا مثلا انسان در قم بود رفتش تهران، حرکت در این واقع شد، در مقوله این واقع شد یعنی چه؟ یا انسان در حال قیام بود در حال نماز، به رکوع رفت، از رکوع به سجده رفت، از سجده به تشهد آمد، حرکت در وضع او پیدا شد یعنی چه؟ پس در این غرر بیان میشه اقوالی که فلاسفه دارن راجع به معنای حرکت در مقوله. حرکت در مقوله یعنی چه؟ عرض میکنم که در اینجا چهار قول هستش که مرحوم حاجی علیه الرحمه این چهار قول را از ابن سینا در طبیعیات شفا نقل میکنن. قول اول و دوم و سوم و چهارم که ابن سینا میفرمایه قول اول و دوم و سوم باطل هست به مورد اشکاله، و ما قول چهارمی رو میپذیریم و قول چهارمی حقه. صاحب این کتاب هم ایجور میفرماید که بله ایشونم اون سه قول رو رد میکنن و همون قول چهارمی که ابن سینا میپذیرن ایشونم همون قول رو میپذیرن. اما البته ترتیب بیان این اقوال فرق میکنه. قول سومی را مرحوم حاجی قول اولی در شعر قرار دادن، قول اولی را قول دوم و دومی را سوم، چهارمی هم چهارم. پس ترتیبش فرق میکنه، ولی همون چهار قولی که ابن سینا از ابن سینا نقل میکنن مرحوم حاجی، این را خودشون در شعر بیان میکنن و اشکالاتی که وارد بر قول اول و دوم و سوم هست بیان میکنن و همون قول چهارمی که ابن سینا میپذیره ایشونم میپذیرن، اما در ترتیب بیان اقوال البته فرق میکنه. قول سومی ایشون اولی قرار دادن و اولی را دومی و دومی را سومی، چهارمی هم همون چهارمی هست. عرض میکنم که معنای اولی اینه که وقتی میگیم حرکت در مقوله هست، یعنی مقوله موضوع حرکت و حرکت عارض بر مقوله میشه، حرکت در عین، یعنی عین که یکی از اعراض هست موضوع حرکت و محل حرکت و حرکت عارض شده بر عین، موضوع حرکت اونه، همون متحرک، همون موضوع حرکت، همون علت قابلی حرکت، همون عینه. اینجوری بگیم، بگیم حرکت در مقوله معناش اینه. حرکت در عین یعنی چه؟ یعنی عین که نسبت الشیء الی المکان باشه و یکی از اعراض تسعه موضوع حرکت هست، محل حرکت هست، معروض حرکت هست. بله، حالا تا ببینیم، حالا بیان نه، حالا تا ببینیم، تا ببینیم چی میشه، چه جور میشه، تا ببینیم. این قول که درست نیست، حالا تا ببینیم چه جوری میشه. حالا یه قولی اینه که مقوله موضوع حرکت است، علت قابل، حالا موضوع حرکت، علت قابلی حرکت، متحرک است، معروض حرکت، حرکت عارض میشه بر مقوله. وقتی یه جسم در عین حرکت کرد، این جسم موضوع حرکت نیست، این جسم متحرک نیست. حالا شاید اینجور هم نگن که این جسم متحرک نیست، موضوع حرکت و معروض حرکت عینه، عین این جسم که یکی از اعراضش هست حرکت برش عارض شده و موضوع حرکت و متصف به حرکت. یالا یک قولی. عرض میکنم که قول دوم اینه که این مقوله موضوع حقیقی حرکت نیست، بلکه واسطه عروض حرکت هست برای جسم. که اینجور بگیم، بگیم وقتی میگیم حرکت در مقوله عین این جسم واقع شد، حرکت در عین معناش اینه که حرکت البته عارض جسم میشه، اما به واسطه عین، عین که مقوله باشه واسطه اتصاف جسم است به حرکت، پس متحرک جسم، موضوع حرکت جسم، علت قابلی حرکت جسم، معروض حرکت جسم، اما به واسطه مقوله. اینم یک قول که اینم درست نیست. بله، لابد واسطه در عروض. حالا میخوان بگم، حالا در اینجا هم تا ببینیم، تا حرفشون مرحوم حاجی حالا بیان بفرماین، ببینیم آیا مقصودشون واسطه در ثبوته یا واسطه در عروضه. لابد ظاهرا باید میخوان میگن که واسطه در عروض. قول سوم اینه که حرکت در مقوله معناش اینه، حرکت در مقوله معناش اینه که این مقوله جنس از برای حرکته و حرکت یه نوعی از مقوله. چطور؟ جوهر جنس از برای انسانه و انسان یه نوعی از جوهره. وقتی میگیم حرکت در عین یا حرکت در کم یا حرکت در کیف، معناش اینه که این مقوله جنس است از برای حرکت و حرکت نوعی است از این مقوله. چجوری؟ مثلا بگیم کیف دو نوع داره، کیف جنسه، جنس الاجناس. حرکت در کیف مثلا، کیف جنس الاجناسه. بیایم بگیم که چطور در اونجا گفته میشد که کیف چهار نوع داره، کیفیات نفسانیه، کیفیات مختصه به کمیات، کیفیات استعدادیه و کیفیات محسوسه. کیف جنس بود برای چهار نوع مثلا. اینجور بیم بگیم، بگیم که کیف جنس است برای دو نوع، یک نوعش سیاله که حرکت باشه و یه نوع دیگرش هم قاره که حرکت، غیر حرکت باشه، سکون مثلا باشه. اینجوری بگیم، بگیم که حرکت در مقوله وقتی میگیم معناش اینه، مثل انسان در حیوان، حیوان در جسم نامی، جسم نامی در جسم مطلق، جسم مطلق در جوهر. اینطوری حرکت در مقوله یعنی مقوله، حالا خواه جوهر باشه، کم باشه، کیف باشه، این باشه، وز باشه، این پنج مقوله که حرکت درشون هست، هر یکی از این مقوله ها اینا جنس هم و حرکت یه نوعی هست. مثلا حرکت در این یه نوعی از اینه. این دو نوع داره، یه نوعش سیاله، یه نوعش قاره، و اون نوع سیالش حرکت. پس حرکت در مقوله مثل بودن نوع در جنس، اینطوری مقصود باشه. مثلا کیف جنسیه، دو تا نوع داره، یه نوع سیالی داره که حرکت باشه، یه نوع قاری داره که غیر حرکت باشه. وضع هم همینطور، جوهر هم همینطور. مثلا البته لازمه این حرف اینه که وجود حرکت و وجود مقوله یکی باشه، اینجور دیه لازمش اینه، برای که جنس یهمل و علا نوعی. ما میتونیم بگیم ال انسانو جوهرون، جوهر جنس انسانه، حمله بر انسان میشه و واقعا انسان جوهره. و اگر چنان چه اینجوری که قول سوم قائلینه به قول سوم میگن که معنی حرکت در مقوله اینه که مقوله جنسه و حرکت یه نوعی از اون جنسه، باید بتونیم بگیم الحرکت و کیفون. این حرف اینها. عرض میکنم که قول چهارم اینه که حرکت در مقوله معناش اینه، و این سه قول باطله. مرحوم حاجی هم دونه دونه این سه قول را ذکر میفرماین و اشکالاتی که متوجه اینها میشه بیان میکنن و بعد قول چهارم را میپذیرن. اما قول چهارم اینه که حرکت در مقوله معناش اینه که جسمی که متحرک هست، وقتی میگیم حرکت در کیف داره، یعنی این متحرکی که جسم هست از نوعی از کیف منتقل به نوع دیگری میشه، یا از صنفی از کیف منتقل به صنف دیگری میشه، یا از فردی از کیف که مقوله باشه منتقل به فرد دیگری از کیف میشه. معناش اینه. سیب رنگش سفید بود، البته سفیدی که بیاض باشه مراتبی داره، مراحلی داره، شدت و ضعف داره. این سیبی که جسم باشه و متحرک هستش، صورت زیبای چیز، عرض بر سر هر شاخ بین، سیبک سیمین زقن، نیم رخ سرخ دوست، نیم رخ زرد من. اینم برای که آقایون از خستگی در بیان، چون که سال طبیعیات دیه، اونم طبیعیات قدیمه. خلاصه این سیبی که جسمه و متحرکه و حرکت در کیف داره رنگش سفیده، سفیدی هم مراتبی داره. از این حرکت در کیف این جسم هستش، یعنی چه؟ یعنی این سیب از یک فردی از بیاض منتقل به فرد دیگری از بیاض میشه، از صنفی از بیاض منتقل به صنف دیگری میشه، یا این که یه وقتی رنگش زرد میشه و نیم رخ سرخ دوست و نیم رخ زرد من میشه. خلاصه در اونجا از یه نوعی از کیف که لون باشه منتقل به نوع دیگری میشه که زردی باشه. معناش اینه. یا این که سیب وقتی از ترشی همینطور حرکت میکنه، باز مقوله، باز حرکت در کیف واقع میشه، از یه فردی از طعم منتقل به فرد دیگری میشه، از صنفی منتقل به صنف دیگری میشه، یا از نوعی منتقل به نوع دیگری میشه، که حالا بیانش هم خواهم کرد. قول اول و دوم و سوم مورد اشکاله و قول چهارمی عرض میکنم که درست. حالا اشکالی که مرحوم حاجی بر قول سومی دارن، چون قول سومی ابن سینا قول اولیشون میشه در شعر، اینه که حرکت اینجوره که شما گفتید حرکت با مقوله یکی میشه، اگر حرکت نوعیست از مقوله و مقوله جنس برای حرکت، پس بنابراین وجود حرکت با وجود کیف یکی میشه. و حالون که حرکت عبارت است از تجدد امر، نه امر متجدد، چنانچه سکون عبارت است از قرار و شی، نه امر قار، نه امر متجدد که نیست. و اگر این طوری شد میشه امر متجدد. این اشکال حالا متوجه این قول سوم میشه. بعد صدر المتعلهین در اسفار خاص توجیه بفرماید همین قول سوم را. حالا توجیه ایشون یا تام هست یا تام نیست، مرحوم حاجی خودشون توجیه دیگری میکنن برای این قول سوم. و ایزن فائلون معقابلن لم یتهد. البته کسانی که میخوان فیلسوف اسلامی بشن، به علوم اسلامی احاطه پیدا بکنن، عرض میکنم که دفاع از حریم معارف اسلام بکنن، با این مادیین و با این آب و نانی ها، با این آب و نانی ها، با این عرضه و تقاضایی ها و با این شرق و غرب و اینها، باید این علوم تمامشو ببینن، تمامشو ملاحظه بفرماین، همه اینها به نظر مبارک کیمیا اثرشون برسه. و اگر چنانچه یک قسمتیش خوندن، یک قسمتیش به نظر مبارکشون نرسید، درست نیست. بر اینا رو باید دونه دونه طلبگی، معناش همینه، با این قاله قولوها و با این شعرهای معقد و همینطور باید استقامت کرد و خلاصه ذهن و سوزند و همینطور این کتاب، اقلن یک کتاب آدم تا آخرش بخونه. و الا اگر اینجا را ناتمام گذاشت به امید اسفار، اونم که خیلی طول میکشه، خب دو جلدش هم که خوندنشه باز هفت جلدش خونده میشه، به امید شفا، به امید شرح اشارات، نه، یک کتاب از اول تا آخر باید بخونه و همه این مباحث لازمه. خلاصه اگر هم آدم چیز شد، خلاصه وقفه در کار پیدا میشه. مرحوم آیت الله مطهری استاد شهید قدس سره اینها رو درست خوندن تا تونستن پاورقی به اصول فلسفه و اینها بنویسن. این هم حالا یه مطلب خارج از موضوعی بود. نه نیستش، حالا بیانش میشه که چرا در اونها نیست. مقولات عشق در پنج، البته اون چه متفقون علیه و همه معتقدن اینه که حرکت در چهار مقوله است. قبل از 350 سال قبل که حوزه گسترده عمیق والای شیعه در اصفهان متحقق بشه، در اون زمانی که دکارت فرانسوی داشت برای خودش فکر میکرد، فرزند برومند تشیع و اسلام، صدر متعلهت الاسلام علیه رحمت الله الملک العلام، در 15 فرسخی قم طرح ریزی یک افکار جدیدی، خیلی جدیدتر از اونها، افکار والایی میکرد به برکت قرآن و اطرت. قبل از این که میگفتن حرکت در چهار تا مقوله بیشتر نیست، در مقوله کم و کیف و عین و وضع. ابن سینا میگفت حرکت در جوهر نیست و این حرف نتیجه حوزه شکوهمند اصفهان هستش. مرحوم میر داماد، مرحوم شیخ بهایی، از علمای بزرگ اسلام و تشیع فرزندی تربیت کردند به نام صدر المتعلهین و این نظریه را اظهار کرد. حالا بله، حالا تا ببینیم، حالا تا ببینیم ادله‌ای که اقامه میشه بر حرکت جوهر، ببینیم چه جوریه. حالا که ما اینجا را نمیخونیم حضرت انصاری، حالا میخوایم اونجا. بله گفت هر چیزی به جای خودش. بله ما که احاطه علمی نداریم، عرض میکنم هم تو قاله یقولا هم تو افتان و خیزان، لنگلوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. ما الان تو لنگان لنگان هم تو داریم میخونیم تا ببینیم. و ایزن فائلون معقابلن لم یتهد. برهان سوم بر این که محرک غیر متحرک هست. بله عرض میکنم یکی از فضلا میگفت که یکی از آیونی که خب تحت تأثیر مثلا حرف غربی ها و شرقی ها واقع شده بود، میگفت شما مدت ها میشینید میگید حرکت چی چیه، خب هر گرم غرش هواپیما هست که داره میره اینجا. این مثلا یارو فکرش نمیکنه که یک کسی که حرکت، مثلا یکی از نتایج حرکت اینه، اینه که حرکتی که در عالم هست محرک میخواد و محرک باید بیرون از دایره طبیعت باشه. تمام این اجسام یه پارچه حرکت هم باید مستند به عالم غیب باشن. اگر طلب بحث حرکت میخونه، بحث خداشناسی است، دریچه از عالم غیب روی او باز میشه. از یه طرف میگه حرکت محرک میخواد، از یه طرف هم برهان اقامه میکنه بر این که متحرک نمیتونه محرک باشه. تمام این حرکات، حرکات کرات، منظومه شمسی، سحابی، هرچی میخواد بشه، هرچی، هر حرکت در عالم هست، همه یه پارچه حرکت. محرک او یا باید حق تبارک و تعالی باشه یا مبادی عالیه مستند به حق تبارک و تعالی باشه. این بحث حرکت، حرکت آدم را خلاصه به اعطا کننده حرکت میرسونه. لذا بله غرش هواپیما، بله غرش هواپیما هست که عرض بکنم که بله غررون فی هم غرش هواپیما صدامه که میام مردم رو میکشه. غرش هواپیما، غرش هواپیما، حالا خیال کردی خیلی حالا مهمه. غرش موشک چیزشم که مخابره کیهانم، کیهان پیما هم باشه. ما آقا از او مظهرهای ارتجاع هستیم. یکی از آقایون فرموده بودن که این طلبه، فرموده بودن که از این طلبه خیلی به دانشمندان شرق و غرب چیز کردن و گفتیم ما غلط کنیم. خلاصه ما طلبه بدبختی هستیم، اما چیزی که هست یه بعضی افراد های تفریط هم لازم داره. ما بخیم عرض کنیم ولی هر علمی آقا در جای خودش ارزنده هستش. تمام علوم، تمام صنایع، ما دقیقت که دیگه چیز نیستیم. اما حسابش اینه که یه طلبه علوم اسلامی از جهت انسانسازی، از جهت معارف، علوم اسلامی در درجه اوله، نه غرب نه شرق. این علوم شکوفا نیست، اونها در فن خودشون، در رشته خودشون، البته اونها هم محترم هستن. یکی از آقایون بدش گرفته بود دیگه، حالا نمیدونم دیگه تشریف نیاورد چجوری بود. غررون فی ان و تا حدی هم حق داشته. آخه گویا ما آقا زیاده روی میکنیم، نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، اعصاب یه خورده وضعش خیلی درست نیست. ولی زیاده هم حالا یه روز یه چیزی گفتی خب بس دیگه. غررون فی ان المحرک غیر المتحرک و ایزن فائلون معقابلن. نفهمیدم آقا چه فرمودن. و ایزن فائلون معقابلن لم یتهد. برهان سوم بر این که محرک غیر متحرک هست، و شاید حالا اون برهانی هم که حضرت ابراهیم علیه السلام اقامه می فرماین راجب همون که لا احب العافلین و از حرکت مثلا این چیزها، یا این که اون از راه افول، از راه برهان غروب، خلیل آسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن، اجالتاً آقا حرکت دلالت بر محرکی میکنه و باید منتهی بشه به محرک غیر متحرک. و ایزن فائلون معقابلن لم یتهد. برهان سومی بر این که محرک غیر متحرک اینه که فائل با قابل نمیتونه یکی باشه، البته من جهت واحده. ولو کان المحرک الذی هو فاعل الحرکه عین المتحرک الذی هو قابلها کان شیء واحد من جهت واحد فاعلا و قابلا. اگر چنون چه محرکی که فاعل حرکته و معطی حرکت هست عین متحرکی باشه که قابل حرکت هست و پذیرای حرکت هست، لازمش اینه که شیء واحد از جهت واحده هم فاعل باشه و هم قابل باشه. حالا سربسته البته، نفرمودن که اینجا دامنش کشیده میشه به این که شیء واحد هم واجد چیزی باشه هم فاقد چیزی باشه، ده به اونجا دامنش ایشون ادامه نمیدن. و ایزن ما یفید و اثرن ولا بد ایکون واجدن لهو لم یستفد ذالک الاثره. ایزن چیزی که مفید اثری باشه، مثل محرکی که مفید حرکت هست و ناچار باید مفید چیزی واجد اون چیز باشه و داشته باشه تا بدهد، لم یستفد ذالک الاثره، نمیتونه بپذیرد و استفاده بکند همین اثر را، خودش این اثر بده خودش هم بپذیره. ازل مستفید و فاقدون له، مستفید و قابل چیزی باید فاقد چیزی باشه. والواجد للشی لا یکون فاقدا له، فرض ما اینه که همین متحرک و قابلی که فاقد حرکت هست واجد حرکت هم هست. و چیزی که واجد چیزی هست، محرکی که واجد چیزی است که حرکت باشه، نمیتونه فاقد اون چیز باشه، قابلم باشه. قابل باید فاقد باشه، فاعل باید واجد باشه، و شیء واحد نمیتونه هم فاقد چیزی و هم واجد چیزی باشه. آقا پس حرکت، مگر آقا ماهیت حرکت که قابل اعطا نیست؟ حضرت عالی در باب جعل مگر از نظر مبارکتون اینها چیز شده که ماهیت قابل جعل نیست؟ خداوند ماهیت حرکت ماهیت نداره، و ماهیت حرکت هم که خداوند متعال اعطا نکرده. حساب وجود پس وجود حرکت، حرکت وجود که کماله، نه ماهیت که نقصه. اینی که جناب عالی می‌فرمایید حرکت یه وجود ضعیفی است، چون وجود امکانی است، چون حد پیدا کرده، چون ماهیت پیدا کرده، چون نمیتونه خودشو جمع و جور بکنه، چون تدریجیه. اما کمال هر موجودی، خداوند متعال فاقد کمال هر موجودی. آقا پس حرکتو کی وجود بهش داده؟ واجب الوجوده؟ یا فرعون و نمرود و شداد به وجود آورده حرکت را؟ کی؟ ماده به وجود آورده. ماده هم که حسابش پنبک زده شد، معلوم شد این ماده، ماده اولا که میگن یه چیز لفظ قشنگیه. چی؟ خداوند متعال فاقد هیچ کمالی نیست، همه کمالات او اعطا فرموده، وجود هر موجود ممکنی را او اعطا فرموده. البته دیگه پس از آنی که قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا ولیس بشیء منها مبرهن شد، با اون بیانی که هیچ اشکالی، مثلا جوری که هیچ گونه مخالفتی با شرایع آسمانی نداشته باشه، خداوند متعال واجد هر کمالی است و حد هیچ موجودی را نداره. هیچ واجب غیر از ممکنه، ممکن غیر از واجبه. بسیط الحقیقت کل الاشیاء، کسی میگفت کل الاشیاء و ده چیز دیگه نمیگفت؟ بله. ولیس بشیء منها، حد حرکت رو خداوند نداره، ماهیت حرکت رو نداره، نقص حرکت رو نداره، ضعفش رو نداره، امکانش رو نداره. این نداری هم که میگیم، چون تمام این چیزهایی که داریم میگیم نداریه، میگیم نداری نداره، که نفی در نفی اثبات میشه و میشه کمال. اینجوری است. قرارون ولو اتحد المحرکو، این فرمایشات از حضرت عالی که یکی از فیلسوف ها و حکما هستید درست نیست و بعید. البته ولو اتحد المحرک و المتحرک لازم ذالک، اگه بگیم محرک و متحرک یکیست، لازمش اینه که یه چیز هم فاقد چیزی باشه هم واجد چیزی باشه. بعضی روزا حال ما یه جور مخصوصیه. غررون فی بیان الاقوال فی معنی الحرکت فی المقوله، در اینجا بیان میشه اقوالی که در معنای حرکت در مقوله هست. و قولن الحرکت فی المقوله لهو معان اربع مقوله، مقوله یا اولی با الف و لامه، همون مقولات عشر که میگن اجناس کائنات مقولات عشر شد. معنای مثلا علمی و معنای اسمی و اینها داره. مقوله دومی که بدون الف و لامه معنای وصفی داره، لذا تکراری در شعر ایشان نیست. حالا چرا به مقولات مقوله میگن؟ جوهر مقولتون، کم مقولتون، مقوله نی محمول، چون ال انسان و جوهرون محمول بر انسان میشه، مقول بر انسان میشه. یقال على الانسان انه جوهرون، یقال على الخط انه کمون، یقال على اللون انه کیفون، لذا اینا بهشون مقولات میگن. و قول ما که میگیم ال حرکت و فی المقوله، حرکت در مقوله کیف است، حرکت در مقوله این است و هاکذا، لهو برای این قول ما و این سخن ما چهار تا معنا هستش. حالا یک کسی میام میگه که این معانن مذکره و در عوامل مثلا ملا محسن و اینها گفته شده که فی سلاسن و سبعتن بعده ذکرن نسب عکس مشتهرا. شما چرا اربعون گفتید؟ باید بگی لهو معانن اربعتون، چون معانی مذکره باید عدد را مؤنث بیاری، چون معدود مذکره باید عدد را مؤنث بیاری. و شما میسی که حکیم هستی از ادبیات خبری نداری؟ ایشون میخوان بفرماین نه، ما با درسته چون معانی مذکره باید اربعتون بگیم، برای معدود مذکر عدد مؤنث بیاریم از سه و تا ده مثلا. و اما این معانی، آخه معانی به معنی حرکت در مقوله است، چهار تا معنا، این چهار تا معنا یعنی چه؟ حرکت در مقوله به این معنا، حرکت در مقوله به این معنا، حرکت در مقوله به این معنا. این معانی عبارت است از همون حرکت در مقوله. پس بنابراین حرکت در مقوله چون مؤنثه، مثل این که این معانی، چون این معانی چهارگانه همون معنای حرکت در مقوله هست، مثل که معنا از حرکت در مقوله کسب تأنیث کرده، لذا معانی مؤنثه، لذا ما اربع را مذکر آوردیم. لهو معان اربع تجیر. بله اونم خب یه جواب دیگری هست که دیال ایشون اینطور هم خودشون رو به زحمت انداختن. تجرید العدد عن التا به اعتبار تعویل المعنا الى الحركه. ما که اربعون را مجرد از تا مؤنث آوردیم و اربعتون نگفتیم، به اعتبار تعویل معنا که گفتیم له معانن، به اعتبار تعویل کلمه معناست به حرکت. خب و قولنا الحركه في المقوله له معان اربع مقوله، برای حرکت در مقوله چهار معنا گفته شده. قال الشيخ في طبيعيات الشفاء، ابن سینا در طبيعيات شفا گفتن قولنا ان مقوله كذا فيها حركه قد يمكن ان يفهم منه اربعه معان. ای قد يمكن و اینجور عبارات مثلا مال 1050 سال پیش هستش، لذا قد برای چیز نیست. برای قولنا ان مقولت کذا فیها حرکتون، وقتی میگیم مقوله این یا مقوله کیف یا کم درش حرکت هست، ممکن است که فهمیده بشه ازش چهار تا معنا. این چهار معنا درش گفتن. احدها ان المقولت موضوع حقیقی لها. قول اول اینه که مقوله موضوع حقیقی حرکت هست و حرکت عارض بر مقوله است. و ثانی ان المقوله و ان لم يكن الموضوع الجوهري لها فبتوسطها يحصل للجوهر. قول دوم اینه که مقوله اگرچه موضوع جوهری حقیقی برای حرکت نیست، اما به توسط به واسطه همین مقوله حاصل میشه و متحقق میشه حرکت برای جوهر، برای جسم. از هی موجودتون فیها اولا، زیرا که حرکت موجود است در مقوله اولا و بعد به واسطه مقوله حرکت برای جسم حاصل میشه که جوهر باشه. کما ان الملامسته انما هی للجوهر به توسط سطح. این ورق، این ورق کتاب با ورق دیگر کتاب ملامس یک دیگر هستن، ملامسه دارن با یک دیگر. اما ملامسه اولا و به ذات مال سطحی، این ورق کتاب جوهر، این ورق کتاب هم جوهر، وقتی روی هم قرار داده شد با هم ملامسه پیدا میکنن. اما ملامسه اولا و به ذات مال سطح این دوتا صفحه هستش، بعدن به برکت این ملامسه ای که عارض بر سطح این دوتا صفحه کتاب میشه، بر این ورق هم، بر این جسم، بر این جوهر هم ملامسه عارض میشه. مثل کما این که ملامست این نماهیه برای جوهر پیدا میشه به توسط سطح، سطح دو تا جوهر با هم ملامسه پیدا میکنن، ما میگیم دو تا جوهر با هم ملامسه پیدا کردن. و سالس و ان المقولت جنس لها وهیه نوع لها. قول سومی اینه که وقتی میگیم حرکت در مقوله هست، معناش اینه که مقوله مثل کیف و کم و عین و وضع و جوهر جنسند برای حرکت، و حرکت نوعیست از هر یک از این مقولات. حالا البته این اقوال به طور تفصیل ایشون بیانش میکنه. و رابع ان الجوهر یتحرک من نوع لتلک المقوله الى نوع آخر و من صنف الى صنف. معنای چهارمی حرکت در مقوله این است که جوهر که جس باشه، که موضوع حرکت باشه، که متحرک باشه، حرکت میکنه از نوعی از این مقوله، حالا مقوله این، مقوله کیف، مقوله وضع، حرکت میکنه از نوعی از این مقوله به نوع دیگری از این مقوله، و از صنفی از این مقوله به صنف دیگری از این مقوله، یا از فردی از این مقوله به فرد دیگری که در بدایه یا نهایه اونم اضافه شده. و المعنى الذي نذهب اليه هو هذا الاخير. ابن سینا میگن اون معنایی که ما میپسندیم و مذهب ما هستش همین معنای آخری است. انتها عبارت ابن سینا در کتاب طبیعیات شفا. حالا مرحوم حاجی قول سومی شیخ الرئیس را قول اولی قرار میدن، این اول ذکرش میکنن و اشکال بهش میکنن، بعد توجیهی از صدرالمتعلین برای ذکر میکنن و توجیه خودشون، بعد قول اول ذکر میکنن، بعد قول دوم، بعدم قول چهارم. فقولنا من بیانیتون انها ای المقولت جنسون لسیال دعو الحرکت ایاهو و غیرهی. حالا برای حرکت در مقوله چهار معنا گفته شده است که اون چهار معنا عبارت باشه از اینوی که ما داریم حسابش میکنیم و بیان میکنیم. من بیانیه هست، من انها جنسون لسیالن، ای قول سومی هست در عبارت ابن سینا، و سه قول دیگر هم مرحوم حاجی ذکر میفرماید که اون چهار معنا عبارت باشه از این که مقوله جنس است از برای حرکت. حالا چرا جنسون لسیال این شما گفتید؟ جنسون لحرکت این باید بفرمایید. قول سومی بود که حرکت که مقوله جنس است از برای حرکت. سیال، حرف سیال اینجا تو کار نبود. ایشان میفرمایند دعو الحرکت ایاهو، چون حکما نامگذاری کردن حرکت را به سیال. پس اگر ما گفتیم قول اولی، قول سومی ابن سینا و قول اولی ما اینه که مقوله جنس از برای سیاله، یعنی جنس از برای حرکته. ای المقوله تو جنسون لسیالن، یه قول اینه که حرکت جنس است از برای سیال، برای حرکت، و حرکت هم نوعی از او هست. سیالی که دعو الحرکت ایاهو، یعنی سمو الحرکت ایاهو، حرکت سیالم بهش میگن، سیلانم بهش میگن. و غیرهی، مقوله جنس است برای حرکت و برای غیر حرکت، ای لغیر سیالن. مقوله جنسی است که دو نوع مندرج در تحتشه، یکی حرکت یکی غیر حرکت، که سکون مثلا باشه. اشارتون الى سالس ای فقولنا من انها جنسون لسیالن دعو و غیرهی، این قول ما اشارتون الى سالس، این اشاره به قول سومی ابن سینا هست، اشاره به قول سومی است در عبارت ابن سینا. ای قسم المقولت التي فيها الحركه و اليهما، یعنی تقسیم کردن حکما مقوله ای که درش حرکت هست به سیال و غیر سیال. این حرکت در مقوله هست، معناش اینه که تقسیم کرده اند حکما مقولات پنجگاه، هر یک از مقولات پنجگانه ای که حرکت درش هست، تقسیم کردن الیهما به سیال و غیر سیال، به حرکت و غیر حرکت. فقالوا الکیف منه سیال و منه غیر سیال. سیال هر کیف یه نوعی ازش سیاله، یه نوعی ازش غیر سیاله، ولی اینو منه سیالون و منه غیر سیاله، و ها کذا فی البواقی یعنی الوضع منه سیالون و منه غیر سیال، همین جوری و ها کذا فی البواقی یعنی سایر مقولات پنجگانه که حرکت درش واقع میشه، و سیال من کل واحد منها هو الحرکه، سیال از هر یکی از این پنج مقوله ای یا چهار مقوله، البته در زمان ابن سینا که حرکت در جوهر نبوده، و سیال از هر یکی از این چهار مقوله ای که حرکت درش هست، این حرکته. پس این دو جور داریم، دو نوع داره، یه نوعش حرکته یه نوعش غیر حرکت، کم هم همین جوری، کیف هم همین طوری، وضع هم همین طوری، حرکت در جوهرم که اون زمان نبوده. و هازا قول بعضهم، این قول بعض از حکماست، فعندهم علی حرکت فی المقوله که کون نوع فی الجنس ای تحتهو. پس به نظر این بعض از حکما حرکت در مقوله مثل بودن نوع است در جنس، یعنی بودن نوع است در تحت جنس. و یرد علیه ان الحرکت تجدد المقوله لا نفس المقوله والجنس. حالا این دیه برای فهم باید.